سه بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. وزیر خارجه آمریکا میگوید نقض ممنوعیت‌های تسلیحاتی ایران موجب بازگشت خودکار تحریم‌های سازمان ملل متحد نخواهد بود. وزارت خارجه آمریکا گزارش‌ها در مورد ایجاد منطقه امن در شمال سوریه را رد کرد. و وزیر خارجه ایران با نخست وزیر لبنان در بیروت دیدار کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید نقض ممنوعیت‌های تسلیحاتی ایران موجب بازگشت خودکار تحریم‌های سازمان ملل متحد نخواهد بود. آقای کری که روز سه‌شنبه در دفتر خبرگزاری رویترز در نیویورک سخن میگفت، افزود تخطی ایران از ممنوعیت‌های تسلیحاتی و موشکی به معنی نقض توافق هسته‌ای نیست. هر شنبه گفته او در صورت وقوع چنین تخلفی سازمان ملل متحد و قدرت‌های جهانی بدون بازگرداندن تحریم‌ها هم ابزارهای فراوانی در اختیار دارند. جان کری همچنین گفت که پیامی را از محمد جواد ظریف همتای ایرانیش که به بیروت سفر کرده دریافت داشته است، اما به محتوای این پیام اشاره‌ای نکرد. از دیگر سو محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که به بیروت سفر کرده است، شامگاه سه‌شنبه با تمام سلام نخست وزیر لبنان دیدار و گفتگو کرد. مرضی افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران پیشتر گفته بود که سفرهای منطقه‌ای آقای ظریف از جمله با هدف توضیح طرح جدید ایران در مورد سوریه است. وزیر خارجه ایران قرار بود در ابتدای سفرهای منطقه‌ای خود و پیش از سفر به لبنان به ترکیه برود، اما این سفر بدون ذکر دلیلی از سوی دو طرف به تعویق افتاد. ایران و ترکیه در مورد سوریه و سرنوشت بشار اسد رئیس جمهوری این کشور اختلاف نظر دارند. اما در همین ارتباط جلیل روشندل استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در کارولینای شمالی در گفتگویی که رضا ولیزاده با او داشته، ابتدا از طرح ایران و تفاوت اون با طرح سوریه روسیه برای حل بحران سوریه گفته. جلیل روشندل در آمریکا:
طرح چهار ماده ایران البته جزئیاتش فعلا محرمانه است و اعلام نشده، گویا به سازمان ملل اعلام شده، ولی در هر حال ایران پیوسته دنبال راه حل سیاسی بوده و این راه حل سیاسی جزئیاتش به نظر میرسه که تکیه میکنه روی یک پارچگی ملی و جغرافیایی سوریه که متاسفانه در حال حاضر بیش از 35% از این سرزمین در دست به اصطلاح یک حکومت منسجم داخلی نیست. ایرانی ها اصرار دارن که بایستی به آرای عمومی مراجعه بشه و مردم انتخاب بکنن که چه کسی حکومت بکنه. تحت شرایطی ممکن است ایران حتی به نبودن بشار اسد هم رضایت بده، ولی در اون حالت نگرانی های ایران در مورد ارتباطش با لبنان و حمایت از حزب الله احتمالاً محور اصلی قضیه خواهد بود.
به نظرتون علت اصلی شکست مذاکرات روسیه و عربستان سعودی در مورد سوریه چیه؟ اصولاً چرا عربستان با روسیه در این مورد مذاکره می‌کرده؟
به طور کلی هدف از مذاکره روسا به سعودیا به دنبال مذاکره‌ای که قبلاً روسا و آمریکایی‌ها به سعودیا با هم داشتن این بود که به یک نقطه مشترکی برسن که بتونن به برخی از گروه‌های مخالف اما میان روی اسد کنار بیان و بتونن به اصطلاح یک اتحادی اینجا ایجاد بکنن، یک فضا ایجاد بکنن که بشه بر علیه داعش اقدامات بیشتری انجام داد. اما مشکل اساسی که بین سعودی‌ها و روس‌ها پیش اومد این هستش که روس‌ها خواهان باقی بودن بشار اسد در رأس حکومت هستن، در حالی که سعودی ها با بشار اسد مخالفن و میگن که بشار اسد خودش بخشی از مسئله است، بنابراین نمیتونه بخشی از راه حل مسئله هم باشه.
اما منابع خبری اعلام کردن که وزیر امور خارجه قصد مسافرت به پاکستان، سوریه، لبنان و ترکیه رو داره آقای ظریف، ولی در آغاز همین پروژه سفر آقای ظریف به ترکیه لغو شده. آیا این سفرها ربطی هم به سوریه و بشار اسد داره به نظرتون؟
در مجموع سفرش به ترکیه به طور یقین به سوریه مربوط است، برای اینکه در حال حاضر ترکیه مشغول اقداماتی است در شمال سوریه و حتی حالا البته بعد از اعلام لغو این سفر اعلام شده که داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه شمال سوریه را منطقه پرواز ممنوع اعلام کرده و در مجموع ایران و ترکیه مناسبات بسیار مهمی با هم دیگه دارن، عمدتا حول محور اقتصادی میچرخه، اما تحولات سوریه در روابط بین ایران و ترکیه به طور یقین بخشی از مذاکرات این دوتا خواهد بود. اینکه جزئیات این مذاکره چی باشه کماکان برمیگرده باز به همون اختلافی که در مورد عربستان و روسیه همین الان اشاره کردم، چون ترک‌ها هم خواهان این هستن که بشار اسد برکنار بشه از کار.
گفتگویی بود با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در کارولینای شمالی، در ارتباط با طرح ایران و تفاوت اون با طرح روسیه برای حل بحران سوریه. اجازه بدید که این بخش خبری رو باز هم ادامه بدیم با خبرهای دیگر در ارتباط با اوضاع منطقه. وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گزارش‌ها در مورد توافق ترکیه و آمریکا بر سر ایجاد منطقه امن در شمال سوریه را رد کرد. پیشتر یک مقام ترکیه به CNN گفته بود که دو کشور در مورد شرایط ایجاد منطقه امن در شمال سوریه برای مقابله با گروه حکومت اسلامی به توافق رسیدند. با این حال مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت هیچ توافقی درباره ایجاد چنین منطقه‌ای صورت نگرفته، اما اظهار نظری رسمی نیز در این زمینه از مقام‌های ترک نشنیده است. ترکیه پیش از این بارها خواستار ایجاد منطقه امن در شمال سوریه شده است. وزیر خارجه عربستان سعودی که به مسکو سفر کرده است روز سه‌شنبه با سرگئی لاورو وزیر خارجه روسیه دیدار و گفتگو کرد. عادل علی جبیر وزیر خارجه عربستان سعودی در نشست خبری پس از این دیدار گفت بشار اسد هیچ جایی در آینده سوریه ندارد و ریاض با هیچ ائتلاف ضد گروه حکومت اسلامی که بشار اسد در آن باشد همکاری نخواهد کرد. سرگئی لاورو وزیر خارجه روسیه نیز در این نشست خبری گفت یکی از اختلافاتی که داریم سرنوشت بشار اسد است، چرا که مسکو بر این باور است که تمامی موضوعات مربوط به انتقال قدرت و اصلاحات سیاسی در سوریه باید توسط خود سوری‌ها تعیین شود. رئیس جمهوری اسرائیل روز سه‌شنبه در دیدار با عضو ارشد کنگره آمریکا گفت موضوع توافق هسته‌ای با ایران نباید به روابط تل آویو واشنگتن آسیب بزند. روون ریولین رئیس جمهوری اسرائیل که در نشست خبری همراه با کوین مک‌کارتی رهبر اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا سخن می گفت افزود فارغ از اینکه نظر کنگره در مورد توافق هسته‌ای با ایران چه باشد، روابط راهبردی آمریکا و اسرائیل نباید دچار خدشه شود. رئیس جمهوری اسرائیل هفته گذشته از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور انتقاد کرده بود که با ابراز مخالفت‌هایش علیه توافق هسته‌ای ایران موجب انزوای اسرائیل شده است. و دو مقام قضایی ترکیه مرتبط با پرونده فساد مالی افراد نزدیک به رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور به ارمنستان گریختند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این دو مقام قضایی پس از آنکه دادستانی استانبول حکم بازداشت آنها را روز دوشنبه صادر کرد از طریق گرجستان به ارمنستان فرار کردند. دادستانی استانبول این دو نفر را به ایجاد تشکیلاتی برای ارتکاب جرم و تلاش برای سرنگونی دولت با توسل به زور متهم کرده است. دولت ترکیه شمار زیادی از قضات و مقام‌های قضایی را به دست داشتن در طرح پرونده فساد مالی اطرافیان رجب طیب اردوغان به منظور بدنام کردن او متهم و از کار برکنار کرده است. ترکیه به دلیل اختلاف بر سر موضوع نسل‌کشی ارمنه در دوران عثمانی با ارمنستان روابط دیپلماتیک ندارد.
این صدا صدای رادیو فرداست.
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به مدیران شرکت‌های دست‌اندرکار بهره‌برداری و صادرات نفت و گاز دستور داده صادرات روزانه نفت ایران را 500 هزار بشکه افزایش دهند. همزمان اعلام شد که دولت آمریکا با صدور دستورالعملی به خریداران نفتی ایران اجازه می‌دهد پیش از اجرایی شدن کامل توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها علیه ایران از تهران نفت خام خریداری کنند. جزئیات بیشتر را از جواد کوروشی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر نفت جمهوری اسلامی از نهادهای زیر مجموعه وزارتخانه خود خواستار افزایش سریع صادرات نفت شده است. به گفته بیژن عالی‌پور مدیر عامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب که از آن به عنوان بزرگترین شرکت بهره بردار نفتی ایران نام برده می شود، هماکنون تمام برنامه‌های لازم برای افزایش تولید نفت و گاز در مناطق نفتخیز جنوب تدوین شده است و عملیات بازگشت به سقف پیش از تحریم در کمترین زمان ممکن انجام خواهد شد. بیژن نامدار زنگنه چند هفته پیش در برنامه نگاهیه که شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی گفته بود که ایران قادر است در مدت زمانی کوتاه صادرات نفت خود را افزایش دهد.
با همون برنامه‌ای که من گفتم که ما فوراً ظرف مثلا از روزی که بخوایم تصمیم بگیریم ظرف کمتر از یه هفته میتونیم 500 هزار تا رو تولید کنیم و ظرف چند ماه یعنی کمتر از 6 ماه ما میتونیم 1 میلیون بشکه اضافه تولید و ان شاء الله داشته باشیم.
به گفته وزیر نفت، میدان‌های نفتی ایران در موقعیتی هستند که بتوانند افزایش تولید و صادرات را ممکن کنند.
فارس جنوبی خب بزرگترین میدان مشترک گازی ماست و اگه تحریما برداشته بشه سریعتر میشه کار، نه اینکه ما قبلش هم نشسته بودیم تا اینکه تحریما برداشته بشه. ما در واقع اصل کارمون در تولید نفت جدید روی میدانهای نفتی، ما از میدانهای غرب کارون که همین یاداوران هست، آزادگان هست، یاران هست، ما نزدیک 700 هزار بشکه در روز میتونیم تولید کنیم. ما این برنامه رو 3 ساله دیده بودیم، در شرایط تحریم هم فکر کرده بودیم کار رو جلو ببریم.
پرویز مینا، کارشناس نفت مقیم پاریس، به رادیو فردا میگوید شاید منظور وزیر نفت استفاده از نفت های انبار شده باشد.
برای اینکه بشه اظهار نظر کرد که واقعا امکان این وجود داره که تولید نفت ایران یک باره 500 هزار بشکه افزایش پیدا بکنه، احتیاج به اطلاعات دقیق فنی از وضع کنونی میدانهای نفتی داره و من چون این اطلاعات رو ندارم نمیتونم دقیقا بگم که این امر امکان پذیر یا نه، ولی آنچه که تا به حال خوندم در نشریات مختلف بین المللی درباره نفت ایران، پیش بینی همه این است که در عرض 6 ماه آینده امکان بالا بردن تولید برای در حدود 300 هزار بشکه هست، ولی بیشتر از اون میگم احتیاج به این داره که آدم بدونه وضع میدانهای نفتی چیه. ولی ایران طی این چند سالی که تحریم ها بوده و نتوانستند نفتشون رو بفروشن مقدار زیادی رو ذخیره سازی کردن در تنکرهای نفتی، نفتکش‌هایی که اجاره کردن. تعدادی از این نفتکش‌ها در خلیج فارس کنار بنادر ایران نگهداری میشه، تعدادشون در خاور دور در بنادر مختلفی که در حقیقت برای تخلیه نفت آمادگی دارند. و بنابراین شاید ایران بتواند با فروش این ذخایر مقداری در حقیقت حجم صادراتش بالا ببره.
منصور کشفی، استاد دانشگاه و کارشناس نفت در تگزاس، هم بر این باور است که با توجه به وضعیت صنعت نفت ایران افزایش تولید و صادرات نفت زمانبر است.
جمهوری اسلامی حداقل 40 میلیون بشکه نفت ذخیره شده در این 1 سال 2 سال اخیر داره که در کشتی‌های مختلف انبار کرده در خلیج فارس. اگر تحریما اینطور که گفته شده برداشته بشه، بعد از اینکه آژانس بین‌المللی تحقیق کرد و قبول شد و تحریما برداشته شد، آقای زنگره وزیر نفت جمهوری اسلامی میگه که در عرض همون هفته اول ما 500 هزار بشکه اضافه میکنیم، در 1 ماه اول به 1 میلیون میرسیم اضافه میشه. ولی من فکر میکنم که اگر نفتی اضافه بشه برای فروش خواهد بود از اون نفتایی که انبار هست در کشتی های در خلیج فارس و توان صنعت نفت ایران فعلا تا زمانی که سرمایه گذاری نشه، قطعات عوض نشه، تکنولوژی جدید درش به کار برده نشه، نخواهد توانست از همین 2 میلیونی که فعلا تولید میشه 2 میلیون مثلا 3 هزار بشکه و اینا بیشتر بشه و اون میمونه تا زمانی که کاملا تحریم‌ها برداشته بشه، یعنی در سال 2016 خواهد بود، نیمه دوم 2016 که شرکت‌های نفتی بین‌المللی وارد بشن. البته اگر وارد بشن و اگر تحریم‌ها برداشته بشه، یک سرمایه‌گذاری و به اصطلاح نوسازی میدان‌های نفتی ایران انجام بشه، اون وقت تولید نفت امکان داره که بالا بره، که امیدواریم بالا بره.
به نوشته خبرگزاری مهر، شرکت پایانه‌های نفتی ایران هم از تکمیل تعمیرات اساسی و به روزسازی تأسیسات فراساحلی، اسکله‌ها و مخازن ذخیره‌سازی نفت در پایانه‌ها خبر داده است. خبرگزاری مهر به نقل از وزیر نفت جمهوری اسلامی می‌نویسد به رغم عرضه بیش از حد نفت در بازارهای جهانی، در حال حاضر ظرفیت تولید نفت در دوران پس از تحریم تا سقف 3.800.000 تا 3.900.000 بشکه در روز افزایش می‌یابد. از سوی دیگر و به نوشته خبرگزاری فرانسه، بانک جهانی در گزارشی که روز دوشنبه منتشر کرد پیش بینی کرده است که بازگشت کامل ایران به بازار نفت جهانی قیمت هر بشکه نفت را حدود 10 دلار ارزان‌تر خواهد کرد.
گزارش جواد کوروشی ما رو به پایان این بخش خبری میرسونه. اگر مایل هستید بیشتر از آنچه که در این بخش خبری شنیدید خبرهای ما رو دنبال کنید، با آخرین تحلیل ها به آدرس ما به www.radiofarda.com هم سری بزنید.